دیگه اون شعارهایی که در چند دهه پیش میدادن دیگه در هیچ کس اثر نمیذاره. اگر گرچه تقلید از کاسترو کردن، اگر اون زمان فیدل کاسترو با یارانش تونستن در بالای کوه سیارا ماسترا جمع شن و روستایان اطراف بر اینا غذا بیارن، کمک بکنن، حمایت بکنن که بعد سرازیش هم برن که باتیستا رو بیرون بکنن، دیگه این اتفاق در کولومبیا نمیفته. بخشی از مملکت دست چریکاست، اونا هم تا دلتون البته ما دلمون نمیخواد، تا دلشون میخواد مال زور میکنن، میکشن و قدرت نمایی میکنن. رژیم هم همینطور، گروهای شبه نظامی هم در اونجا دست به کشتارهای زیادی در این سالهای گذشته زدن.
بله.
در این سالی که گذشت تظاهرات آشور در چندین کشور مسئله ساز شدند، از جمله تظاهرات و آشوب‌های تایلند که همچنان گرچه تو این روزهای آخر سال 2013 فروکش کرد ولی هنوز به طور کلی از بین نرفته. مخالفت شدید تعداد قابل توجهی از مردم در با نخست وزیر تایلند که بعد از اینکه خانم تیموشنکو، یولیا تیموشنکو، شاید شنوندگان یادشون هست که وقتی انقلاب نارنجی اوکراین در 2004-05 در جریان بود، یکی از چهره‌های اون انقلاب شد و بعدم در دولت برآمده از اون انقلاب نارنجی پرتغالی، این خانم نخست وزیر شد که اون موهای خیلی بلندش که جمع می‌کرد، مجلات آمریکایی به این لقب زیباترین رئیس دولت جهان دادن و اون بند خدا امروز در شرایط خیلی سختی در زندان اوکراین به اتهام سوء استفاده های مالی، استفاده از قدرت و گردآوری میلیون ها دلار با ابزار قدرتش در صنعت گاز به ویژه و نفت. وقتی حالا که در اون در زندانه، خانم نخست وزیر تایلند حالا عنوان زیباتر رئیس دولت جهان
داره،
با یه نخست وزیرانه. این خانم مدت هاست که با این تظاهرات مخالفینش روبروست و رهبر مخالفین که نماینده مجلس بوده خودش یکی از متهمینه، وقتی که معاون نخست وزیر بوده متهمین کشتار مخالفین در دوره قبل از این خانمه. اینها رو مخصوصا انگوش میذارم که تبلیغاتی گاهی بعض وقتا میشه، میبینیم که این تظاهرات رو روزانه رو تلویزیون ها نشون میدن، سر صدا راه میندازن. باید معمولا بگردیم ببینیم که اونجا چه خبره، چه اتفاقی افتاده، آیا واقعا اینجا جدن این اصالتی در این حرکت مردم هست که بر علیه دولت دارن رفتار میکنن یا نه. به این دلیل این اشاره ها رو میکنم.
بله.
وقتی اون رهبر مخالفین که حاضر شده دی از آدمهاش رو به کشتن بده، حاضر به کوتاه آمدن نشد، دولت فعلی اسناد دخالتش در کشتار تظاهرات کننده ها رو بیرون داد و احضار به دادگاه شد. جالب اینجا بود که این آقای رهبر مخالفین به دادگاه نامه نوشت که اجازه بدید به من یه خود مهلت بدید تظاهرات رهبری بکنم، بعد از در دادگاه و شما منو محاکمه بکنید. البته با توجه به تجربه ارتش تایلند در درگیری‌های گذشته، به هر دلیلی امسال در این تظاهرات 2013 ارتش به کلی کنار واسطه و گاهی پلیس هم کنار بود، تا اینکه این تظاهرات کننده ها راحت تونستن وارد وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی بشن، هر چیزی رو میتونن به هم بریزن، ولی اخیرا یه مقدار جلوی اینها رو گرفتن. تظاهرات دیگری همزمان با این در اوکراین برقرار بود که هنوزم برقراره. در اونجا دوباره به نظر میاد که انقلاب رنگی دیگه‌ای در جریانه، برای اینکه وقتی شما میشنوید که سناتور کندیکت آمریکا بلند میشه همراه با سناتور گراهام میره به اونجا بین مردم و اونجا سخنرانی میکنن، خب میتونید بپرسید که آقای سناتور فلان ایالت آمریکا، شما اصلا اینجا چی کاره ای؟ چرا باید بیای برای مخالفین دولت اینجا سخنرانی بکنی؟ شما البته معلومه که از آزادی که اونا اجبارن یا از ته دل به مجبورن رعایت بکنن سوء استفاده میشه.
بله.
حالا اصل قضیه در اوکراین این هست که در اونجا دعوا سر شرق و غرب اوکراین، شرق اوکراین که بخش صنعتی اوکراینه، اونجا به شدت مسکوگراز، در مصاحبه با کارگران اونجا مرتب گفته شد در سال گذشته که ما تنها جایی که کالاهای تولیدی ما رو به خوبی میخره و بعد با قیمت خیلی تخفیف داده شده به ما نفت و گاز میده شوروی روسیه
است
و مسکو است و ما علاقه مندیم که این رابطه همون رو همچنان حفظ بکنیم. غرب اوکراین غرب فاینانسه، غرب پوله، خدمات، بخش سرویس دهی، یعنی دلال ها، تاجر ها هستن. اینها اصرار دارن که به اتحادیه اروپا بپیوندن. البته شاید بیش از اونها اتحادیه اروپا اصرار داره که اونها رو بیاره به طرف خودشون.
بله.
اینجا میتونیم سوال بکنیم که جدی این آقای خانم اتحادیه اروپا واقعا نیتش چیه؟ جدن اونجا شبا خوابشون نمیبره به خاطر اینکه اوکراینی ها وقتی به اونا نپیوندن اقتصادشون بده؟ میدونیم که اونجا کسی از گرسنگی نمیمیره، ولی واقعا اینقدر انسانهای فرهیخته هستن که دلشون به حال اوکراینیا سوخته که حیف که عضو ما نیستن، اگر نه راحت بدون ویزا هی میمدم میرفتم، ما کالاهامونو میتونستیم به اونجا صادر بکنیم. نه، مثلا همین کالاها رو صادر بکنیم.
بله.
اصلا دسترسی به یک بازار بسیار خوب و دسترسی به نیروی کار بسیار ارزانه و از این گذشته مسئله یافتن یک نقطه قدرت، یک مرکز اعمال قدرت درست بیخ گوشه مسکوست. حالا که مسکو برای خودش ساز خودشو داره میزنه و در مدت هاست که حاضر نشد خودشو کوچک کنه، در حد عضو اتحادیه اروپا در بیاد از زمان فروپاشی شوروی تا حالا و دائیه های شبیه شوروی رو داره و سعی میکنه نفوذش رو و منطقه نفوذش رو مرتب زیاد بکنه و الان هم جزو ده قدرت بالای اقتصادی جهانه و همینطور دومین قدرت اتمی و نظامی جهانه و این روسیه رو باید هرچه بیشتر این بتونن منزوی بکنن. اینجاست که این اتحادیه اروپایی ها که معمولا آدم های خیلی خوش اخلاق و به اصطلاح جنتلمن، جنتل وومن دیده میشن، جنتل لیدی دیده میشن و انسان های خیلی مؤدب و انسان دوستی به چشمیان.
بله.
این بفهمیم که وقتی که فرانسوا اولاند فرانسه ترهات میبافه و از حقوق بشر حرف میزنه میتونیم بفهمیم چقدر دروغ میگه، و یا فابیوس وزیر خارجه لوران فابیوس وقتی از این کلمات به زبان میاره لغلغه زبان میکنه، میتونیم بفهمیم تا کجا اینها حق باز و عوام فریب و دروغگو هستند. وقتی که اولاند رو میبینید که جنگی به فاصله نزدیک با کنفرانس ژنو و مذاکره 5 به اضافه 1 با ایران راهی عربستان میشه، با عبدالله عربستان مذاکرات در خیلی مفصلی میکنه، نتیجه مذاکرات توافق سر صادرات چندین ده میلیارد دلار اسلحه به عربستان و شیخهای دوربر عربستان میشه و در همین چارچوب هست که میشنویم که در عربستان 3 میلیارد دلار به ارتش لبنان میده و در همین حال حواله میده که این اسلحه هایی که من دارم بهتون میدم از فرانسه بخرید. این خیلی پرنکته.
بله، بسیار پرنکته.
میدونیم که ظاهر قضیه به قول عوام میان عربستان و آمریکا شکراب شده، البته هیچ اصالتی نداره، به این مسئله خواهم پرداخت، ولی با توجه به این شکراب شدن و اینکه سعی داره عربستان جلوی نفوذ ایران رو بگیره یا خط جنگ سنی بر علیه شیعه رو بتونه توسعه بده، میبینیم که 3 میلیارد دلار اسلحه به ارتش لبنان میده که اون اسلحه از فرانسه خریده بشه. بلافاصله میشنویم که 3-4 روز بعد از این قرارداد میبینیم که ارتش لبنان به طرف هواپیماهای سوریه شلیک کرد. میتونیم اینها رو کنار هم بچینیم. ببینیم فرانسه با هلند سوسیالیست و رئیس کشوری که ادعا میکنه مهد دموکراسی در جهان بوده، این تا کجا دموکراسی رو به راستی باور داره و به حقوق انسان احترام میذاره و رابطه ها رو چگونه در برابر ضابطه ها میتونه برتری بده، رابطه رو در برابر اصول اخلاقی و اصول انسانی، حقوق بشر، مواد کنوانسیون حقوق بشر میتونه ترجیح بده به همه اینها و اونها رو زیر پا بذاره. ما میدونیم که عربستان سعودی تنها رقیبی که در تضییع حقوق بشر میتونه در جهان داشته باشه کره شمالیه. یکی از منحط‌ترین مرتجع‌ترین کشورهای جهان که شاه اونجا عملا صاحب مملکته، صاحب آدم ها از اونها رعیت هاش هستن و در اونجا چاه‌های نفت هم همه مال اون خاندانش هستن. یه خاندان تخم ترکه ابن سعود هستن که تا چند صد نفر 16 که اینا به نوبت به قدرت میرسن و معمولا هم از دایره اینها هیچ کس حق نداره از طبقات معمولی به اونجا برسه. فقط یکی دو تا استثناء بوده مثل شیخ احمد زکی امانی و چند نفر دیگه که تونسته بودن به سمت‌های برسن، بقیه این حلقه بسته است.
سلطنت‌های یا حکومت‌های ساخته و پرداخته لورنس عربستان.
دقیقاً اتفاقاً بازیگر فیلم لورنس عربستان هم یکی از مرده‌های سال 2013 بود که تشکیل زیادی ازش کردن، ولی گرچه این البته احساس من منطقی نیست، ولی همیشه از اون زمان همیشه به این آقای پیتر اوتول بازیگر این نقش همیشه متنفر بودم ازش و بعد از اون خیلی 30-40 سال پیش که این فیلم رو دیده بودم به همین دلیل در بازی‌های دیگه‌ش هم معمولاً فیلم‌هاشو نمی‌دیدم. ولی به هر حال در همین 2013 از بین رفته‌هاش که رسانه‌های غربی و هالیوودی‌ها خیلی بزرگ داشت کردن براش.
به ویژه بی بی سی هم براش سنگ تمام گذاشت.
طبیعیست باید بذره و اصلا به صدا اختزای طبیعت بی بی سی هم.
بله اون فرزند خودشه دیگه، اون اصاله
است. بله باید حتما. بله.
نماد سیاست برنامه هاشونه.
باید سعی بکنن که چرچیل همچنان تبدیل بشه به مغز متفکر جهان که باید تو به کلمات تسارش استناد بکنی و اونا رو هی به کار ببری.
بله.
بخوان یکی از شخصیت های بزرگ قرن 20 رو بپرسن باید جواب بده که اون بوده.
بله.
اتفاق وقتی در آمریکا و در انگلیس میفته قابل درکه. خب بله قابل درکه، با هم دوست بودن، همکار بودن، هم پارکی بودن، یکی هستن،
هم منافع.
امپریالیسم انگلیس رو هدایت کرده، خدمت کرده، خوبه. وقتی شما شاکه میشید که هموطن به سر کتاب خونده درس خونده تون رو میبینید که اون هم این کار رو میکنه.
بله متاسفانه.
نمیدونم مثل این که مثلا مهاتما گاندی بیاد از چرچیل نقل قول بکنه کلمات قصار اون رو بیاره. بله. عراقی هایی که این جملهش و صداش موجوده که میگه که خب من اتفاقا طرفدار بمب شیمیایی هم، برای اینکه استفاده از گلوله ها برای کشتن این غیر متمدن های عراقی، دقیقا اینو میگه، آن سیویلایزد پیپل، این مردم غیر متمدن
با گلوله کشتن،
گلوله به کار بردن گرونه.
بله.
ولی با یه دونه بمب شیمیایی ارزون قیمت با تعداد زیادی رو میکشه. من خیلی طرفدار این روش هستم. ما که بخوایم بکشیم چه فرق میکنه چه با گلوله و چه با بمب شیمیایی. البته خواهم گفت این اتفاق همین الان داره میفته، یعنی در همین نقد خواهم کرد که یکی از به اصطلاح تحلیلگران مغز متفکر در آمریکا که استاد دانشگاه کلمبیا است درباره سوریه دقیقا همین جمله رو همین هفته پیش گفت که حالا چه فرقی میکنه در سوریه رو که با گلوله کشته بشه که با بمب شیمیایی کشته بشه.
بله.
این با روز وجود داره.